ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یه عذرخواهی میکنم اگر صحبت دوستان را قطع میکنیم، دیگه به ساعت که نگاه میکنیم وقت اصولیون بالاخره ازیر نشود و موجب اعتراض رفقا فراهم نشه، از این جهت عذر میخوام اگر صحبت بعضی از دوستان قطع شد. در نکته ششم در تحریر محل نزاع یه مطلب حاشیه‌ای اشاره کردیم که امروز دیگه سریع جمعش کنیم، و اون نکته این بود که عرض شد اصل در مشتقات نه مصدر است که جمعی از ادبا و گروهی از اصولیین قائلن، نه اسم مصدر است که محقق اصفهانی قائله، نه فعل ماضی است بلکه ماده معجمیه است به کل لغته. خب این رو قبلا اشاره کردیم. ما الان دو نکته بسیار کوتاه رو اشاره میکنیم، این بحث رو میبندیم. نکته اول، در علم اصول سیر تاریخی این بحث چنین است که ظاهراً اول کسی که این بحث رو فی جمله مطرح میکنه صاحب ضوابط است، که ضوابط الاصول کتاب خوبی هم هست، یقال که مطالب شریف العلماست، استاد شیخ انصاری که صاحب ضوابط تقریر کرده است. دوره اول که ما به زحمت اون قسمتی پیدا کردیم، این دوره الحمدلله چاپ شده و دیگه به این چاپیهاش مراجعه بکنید. ایشون در جلد اول ضوابط صفحه 147 در بحث مشتق می‌فرماید مشتق ما اخذ من شیء آخر به ان کان له مأخذ من الالفاظ مشتق من شیء آخر، این میشه مشتق. بعد میفرماید در مشتق افعال داخل است بلکه مصدرها. میفرماید مصدرم ماده ای دارد که زاد و را و با هست، مصدر از این ماده شده زاد و را و با، و این زاد و را و با یه هیئتی هم داره که فتح الاول و سکون الثانی است. بعد میفرماید لا ریب در این که افعال و مشتقات مبدأشون مصدر نیست. چرا؟ توضیح میده. ایشون میفرماید مصدر اگر مبدع مشتقات باشد، لفظ و معنا و هیئتش باید در سایر مشتقات وجود داشته باشه، در حالی که روشن نه معنای مصدر در سایر مشتقات هست و نه هیئتش. لذا معلوم میشه مصدر مبدع اشتقاق نیست. خب ما یه توضیحاتی هم دادیم جلسه قبل که اگه مصدر یا اسم مصدر مبدع اشتقاق باشه، یا با همین هیئت هیئت دوم میگیره. اولا صحیح نیست، ثانیا اجتماع هیئتین علی ماده واحده اصلا معنا نداره، معهود نیست. یا میگی لبس بعد الخلع است، یعنی از اسم مصدر یا مصدر هیئت رو میگیری، زاد و راوبا میمونه، بعد یه هیئت جدید بهش میدی. خب یه همین حرفی است که محققین میگن اصل اشتقاق ماده معجمیه است. خب چرا خلع و لبس قائل بشید دیگه؟ میگید ماده معجمیه است و بس. خب دقت کنید، بعد از صاحب ضوابط مرحوم فشارکی این نظریه رو و پس از ایشون مرحوم ابوالمجد اصفهانی که در بحث وضع و غیره هم اشاره کرده ایم، صاحب وقایه کتابای دیگری هم داره، از محققین در علوم ادب است، مرحوم آقای بروجردی حضرت امام، مکتب قم قاطبتاً در مسائل ادبی مرتبط با علم اصول متأثر از ایشونن، ایشون همین بحث رو مطرح کرده است. خب سوال اصولیین شیعه و جمعیشون که این بحث رو مطرح کردند و تعمیق کردن، آیا ابداعشون بوده یا رگه هاشو در کتب ادبی دیدن؟ پاسخ اینه که باز ابداع نیست، رگه ها در کتب ادبی بوده. یه وقتی نسبت به شهید صدر عرض می کردم از امتیازات شهید صدر این است که حالا روز شهادتشون هم گذشت، دوست داشتم نکاتی عرض بکنم، بعضی نکاتی که حالا شاید کتابی هم نشده اشاره کنم، لیکن دیگه اصالت و نسیان و غیره باعث شد که مطرح نکنیم در این مناسبت دیگه. یکی از امتیازات شهید صدر این است که لمحاتی رو در انظار دیگران می بینه، چون سرعت انتقال داره اینا رو تبدیل به نظریه میکنه. این خیلی مهمه، دقت کن نگی کمه. بعضیا هستن همین لمحات رو میبینن هیچ توجهی نمیکنن، یک اشاره، یه نکته ظریف، یه نکته خیلی ریز به اشاره گفته شده، ولی شهید صدر اینه، این لمحات رو میبینه تبدیل به یک تئوری میکنه، تبدیل به یک نظریه میکنه. حالا اینجا هم همین بوده. شما در کتب ادبا مراجعه کنید خصائص ابن جنی رو، این اشاره به این ماده معجمیه و مبدع، عرض کنم که لغات ماده معجمیه است، در کلمات ایشون ببینید، جلد دوم چاپی که من دارم صفحه 134، مقدمه و توضیح مواد لغات رو در معجم مقاییس لغه و در مقدمه العین ببینید، لمحاتی اونجا بوده. مرحوم شریف العلماء تبدیل به یک فی الجمله نظریه کرده، مرحوم فشارکی ابوالمجد اصفهانی، جمعی از اصولیین این بحث رو تعمیق کردن، شده یک بحث مهم زبانشناسی. نکته دوم، هم در جهان عرب و هم زبانشناسان اروپایی در این بحث حرف دارن. این نگاه که اصل اشتقاق ماده معجمیه هست، نه مصدر، نه اسم مصدر، نه فعل ماضیه، لکن اینجا لطیف است مقارنه بین مباحثی که زبانشناسان اروپایی، لغتشناسان جهان عرب و اصولیین شیعه دارن. شما ببینید این حرف مرحوم شریف العلماء رو که صاحب ضوابط اشاره میکنه به دست ابوالمجد اصفهانی میرسه، چه کار میکنه، چه جور دلیلی برش اقامه میکنه، بحث رو چه جور پیریزی میکنه، همین بحث رو دقیقا در زبانشناسان اروپایی ببینید و در مباحث بعضی از زبانشناسان مهم جهان عرب ببینید. به عمق مطالب اصولی شیعه و افکار اصولیین شیعه میرسید. من اشاره کنم یکی دو تا منبع رو. شما در منابع جهان عرب شخصیتی است به نام دکتر تمام حسان، یک کتابی داره اللغة العربية معناها و مبناها، کتاب در مغرب چاپ شد. کتاب رو ببینید، بحث اصل اشتقاق رو مطرح میکنه. ماده معجمیه است، مصدر نیست، اسم مصدر نیست، فعل ماضی نیست. چرا؟ حرفای اونا رو ببینید مقارنه کنید با او، رو ببینید مقارنه کنید با حرفای اصولیین شیعه. از لغت شناسان معروف، زبان شناسان معروف اروپایی جورج فندریس است. کتابش به زبان انگلیسی تعریف شده به زبان عربی، فارسی اصلا نمیدونم هست یا نیست، توسط دو محقق در جهان عرب، عبدالحمید دواخلی و محمد القصاص، چاپ مصر. شما ببینید این زبانشناس عمیق اروپایی بحث ماده اشتقاق رو مطرح میکنه در هر زبان، وقت بحث میکنه، بحث او رو مقارنه کنید با اون بحثی که اصولیین شیعه داره. آقای جوانم که هست که در جلسه، شما کار کردید؟ چون ایشونم هم ادبیات خوبه، نوشته های ادبی داره، این بحث کار بشه میطلبه، هم یه بحث تازه، هم آرا مطرح بشه، مقارنه بشه بین آرا جای خودش، مخصوصا اگر به زبان عربی باشه یا به زبان انگلیسی باشه، خیلی بحث میتونه جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. خب اینم نکته دوم. آخرین مطلبی که اشاره کنیم دیگه این بحث رو ببندیم، اون نظریه قبلی قدماء علوم ادب و اصولیین رو در این که نگاه به ماده معجمیه نداشتن و بحث میکنن آیا مصدر اصله یا فعل ماضی اصله. حالا در کلمات ادبا ندیدم، اصولیین میگن بعضشون اسم مصدر اصله. مطالب اونها رو هم خواستید ببینید، کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف از ابن انباری نحوی، ما در مقدمات اجتهاد بحث کردیم. خواهش میکنم دوستانی که در صراط مباحث علمی هستن، اون پیش نیازهای اجتهاد رو که ما در بحث اجتهاد و تقلید داشتیم، حالا نمیدونم همش مطرح شده هست توی این سایت دوستان یا بیارید اونا رو بیارید دوستان نگاه بکنن. بالاخره کسی که در صراط مباحث اصولی فقهیه داره اجتهادی کار میکنه، ابتدا پیش نیازهای اجتهاد رو در سایر علوم بدانه. ما آمدیم بحث کردیم در علم نحو چه پیش نیازهایی لازمه، در علم صرف چه پیش نیازهایی لازمه. جالب اونجا مطرح کردیم، کتاب چاپ نشده بود، الان چاپ شده، کتاب جدیدن، شاید مال یکی دو ماه این کتاب چاپ شده. اونجا گفتیم یک کتابی است در صرف به نام مراح الارواح، و این کتاب توسط یکی از مراجع تقلید شیعه شرح شده است. اونجا از رفقا سوال میکردیم، هم خصوصیتی از مراح الارواح تو بحثا گفتیم، هم گفتیم این کتاب توسط یکی از مراجع شیعه شرح شده است که سوال کردیم. حالا بعد علام نمیدونم دوستان گفتن پاسخ دادن نگفتن دیگه، مال 20 سال قبل یادم نیست. بعد اونجا من عرض کردم مرحوم آیت الله العظما سید یوسف حکیم مرجع تقلید شیعه، ایشون شرحی بر مراح الارواح داره که اون زمان ما پیدا نمی کردیمش، سخت بود. یکی دو ماه که در عراق چاپ شده شرح آقای حکیم بر مراح الارواح، که باز دوستانی که در علوم ادب کار میکنن مراجعه بکنن. خیلی خوب، اونجا ما در اون مباحث اشاره میکردیم که مسائل اختلافی داریم در علوم ادب بین بصریین و کوفیین اختلافه. اون وقت این مسائل در اجتهادم تأثیر داره، چندین مثال زدیم براش. اونجا گفتیم خب آقای مجتهد باید چیکار کنه، مثال آوردیم، روایت آوردیم، آیه کریمه آوردیم، گفتیم اینجا دو احتماله، بصریین میگن این رو اینجوری بخونیم، کوفیین میگن اینجوری بخونیم، و در اجتهاد فقهی تأثیر داره. خب اختلاف هم از مجتهد چیکار کنه؟ اونجا بحث کردیم، اشاره کردیم، گفتیم یکی از کتابایی که میتونه منبع باشه برای این کار کتاب الانصاف از انباری نحوی است. حالا به این کتاب مراجعه کنید، بحث اصالت فعل و مصدر و اینا رو، فعل ماضی و فعل مضارع و مصدر و اینا رو خوب بحث میکنه. خب با ذکر این مطلب، نکات ست فعلا در تحریر محل نزاع تمام شد. محور دوم بحث در مشتق علل قاعده بحث اقوال و ادله اقوال است، لکن به جهتی ما محور دوم رو تغییر میدیم، اون محور آخر رو الان مطرح میکنیم، و اون محور این است که آیا بحث مشتق ثمره فقهی برای ما دارد یا ثمره فقهی برای ما ندارد؟ این مهم هم هست دیگه، دوستانم همش یمینن و یسارن، نمیگیم چپ و راست که الان سیاسی بشه قضیه، ولی یمینن و یسارن. دوستان میگفتن خب آقای فاس کدوم ثمره، کجا ثمره، چرا وقتمونو معطل کنیم؟ حالا الان وقتشه دیگه باید وارد بشیم. در این محور دوم سه مطلب رو مورد بررسی قرار میدیم. مطلب اول، کلامی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در ثمره بحث مشتق اشاره میکنیم و نقد میکنیم. مطلب دوم، ثمرات فقهی بحث مشتق رو اشاره میکنیم. به تفصیل که نمیشه پرداخت، اما مورد مورد اشاره میکنیم. در فقه در مسائل مستحدثه چه ثمره ای داره، در غیر مسائل مستحدثه چه ثمره ای داره، مواردی رو اشاره میکنیم و دیگه میگذاریم. مطلب سومم که حالا ذیل این محور اشاره میکنیم این است که اگر کسی در بحث مشتق از راه استدلال نتونست به نتیجه برسه که آیا مشتق حقیقت در متلبسه یا عم از متلبس و منقضی، یه فقیهی بود در اصول نتونست، حالا دیگه فرضه، نتونست به نتیجه برسه، حالا وارد فقه شده، مشتقی میبینه شک داره اینو مشتق ظهور در متلبس داره یا عم از متلبس و منقضی. آیا اصل عملی در این زمینه چیست و به کدام اصل عملی مراجعه کنه تغییر خودش رو از بین ببره؟ این هم ممکن بود بعد از اصل بحث هم ذکر بشه، حالا ما اینجا به یه مناسبتی ذکر میکنیم. این سه مطلب. حالا مطلب اول در محور دوم، مدرسه نجف مرحومای خویی در محاضرات حدود 80 صفحه در بحث مشتق بحث میکنه. بعد از اینکه 80 صفحه بحث میکنن میفرماین و من مطاوی ما ذکرنا سیتبین لک انه لا تترتب ثمرتون علی النزاع فی وضع المشتق اصلا. 80 صفحه بس میفرمان از مطاوی ما ذکرنا لابلای حرفایی که زدیم بالاخره روشن میشه که بحث وضع مشتق در متلبس یا هم از متلبس و منقضی هیچ ثمره نداره. بله آقا میگن اگه 5 دقیقه وقت فرد رو بگیرید، آقای مدرس مسئول نیستی؟
بله
ایشون خوب میگه بعد از 80 صفحه
توجه.
حالا خود ایشون میگه من متاب، یعنی اینا رو بعد 80 صفحه بخونید تا بعد ببینید. حالا ما میگیم نه 80 صفحه رو میخونیم میفهمیم که کلی ثمره داره. خب بعد ایشون برای این که توضیح بدن چرا ثمره نداره دو مطلب ذکر میکنه که حالا که ما خسته شدیم این دو مطلب رو مطالعه بکنیم، فردا اشاره کنیم، نقد کنیم و بعد وارد اون ثمراتی که خودمون میدونیم ثمره هست بگیم و برسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت.
میگم که آقای خوی اول بحث میگه اصلا بحث مشتق بحث مادی نیست، بحث هیئتیه. چی به نظر میاد حرف تمامی نباشه؟
هیئتی
با این سیاه پوش ها مناسبه. من ناظر به هیئت فلز در اسم زمان اینها هم داخل میکنه، چون میگه بحث رو هیئت، هیئت هم نظام محل نظام وارده، ولی بحث ماده که میرسه میگه تو ماده ما این بحث رو نداریم. حالا شما تو ماده
حالا برسیم این دو نکته ایشون رو بگیم بعد ببینیم. یک نکته ای رو من میخواستم تدارک کنم، حالا دیگه فراموش کردم بروزم بگم. هی ما وقتی حرفای مرحوم آشقادی تهرانی رو نقل میکردیم گفتیم این بحث عقلی نیست. حالا دقت کنیم این بحث عقلی نیست از اون ناحیه‌ای که ایشون میگه. خواستم که بعد و دوره قبل آفرین حمل هوهویه یا حمل زوهویه، گفتیم آقا نه از این جهت نیست، اصلا حمل ذات بر مشتق حمل هوهویه بلا شبه، کسی تردید نداره، این بحث رو مطرح نکنیم. این منافات نداره که من جانب آخر بعدن برسیم از محقق اصفهانی نقل کنیم بگوید آقا قدر مشترک بین متلبس و منقضی استحاله داره، لذا اصلا شما این بحث رو مطرح نکنید که وضع شده در هر دو وقتی استحاله داره وضع نشده، اون من منظار آخره، این من منظار آخره. حالا میرسیم اینا رو توضیح میدیم.
دلیل اثباتی داره این که اثبات کنه که در خصوص متلبس رفت داره به لون بحث کلا
این آخه این شبهه ممکنه زنده بشه که آقا شما یه استحاله اینجا گفتید وقت ما یه استحاله رو تایید میکنیم بحث کسی که شما استحاله گفتید اونجا بس میدونم متقابله به دفع توهم اشکال عز ما الان گفتیم
حالا درباره آقای خروج دیگه بود حالا دیده باشه در اینکه از آثار کنیم شد که ایشون قبل از درس و بعد از درس گاهی گوشه ای بنشست و حواشو به سرش بگیره چیزایی رو تکرار میکرده. ازش پرسیدن که خب من در جوونی 1000 شعر از دیگر حفظ کردم، برای تکرار میکنم فراموش نکنم.
مرحوم الان اسمشو بله یادم رفت که مکم می اومدن آبیسی های دلو عالم فوت کردن ایشون. ایشون نقل کرد، شاگرده آقای بروجر دیگم بودن، ایشون نقل کرد که یا خودش ها یادم نیست نوشتم میره یا خودش یا از کسی نقل کرد ایشون که بعد از نماز دیدن آقای بروجر دی زمزمه میکنه، گفتن آقا مقدسین حاضر در جلسه بودن، آقا چه تعقیبی میخونید با بخونیم بعد از نماز. فرمودم در جوانی الفیه رو حفظ بودم، الان بعد از نماز صبح دارم تکرار میکنم تا فراموش نشم. الانم میریم مدرسه، خودم رفتم بعضی از شهرستانهای خوب، میگم خب یک شعر الفیه از جمله بناب آقا. آره حالا بناب یک کسی جواب داد، خوب بود بناب. گفتم آقا در باب اضافه یکی جواب داد، گفت نونن تلل اعراب و تنبینا من ما توزی بحرف کتور سینا. گفتم غلط خونده، شعر این نیست. گفت نه آجا همینه، برای مزاح بود اونجا از خستگی در برن. گفتم آقا شعر اینه، نونن تلل قیماق و سرشیرا فکل هما حتی تسیر سیرا.
برای محصول مطلق تسیر سیرا.